موضوع دیگری که در محتوای جلسه هفتم خدمت شما عزیزان به اختصار معرفی میشه، معرفی فعالیت‌های قرآن پژوهان غربی در زمینه ترجمه قرآن هست. ترجمه قرآن حوزه است در فعالیت‌های قرآن پژوهان غربی که بسیار از نظر کمی گسترده است و پژوهش‌های مستقل قابل توجهی هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی و هم حتی به زبان‌های اروپایی پیرامون این بحث مهم اتفاق افتاده. در بحث ترجمه قرآن اولین نکته‌ای که لازم هست بهش توجه بکنیم اینه که ترجمه قرآن در جهان مسیحیت نخست با اهداف جدلی و تبشیری صرفاً انجام می‌شد. در بحث انگیزه‌های استشراق ما قبلاً اشاره کردیم که انگیزه های خاورشناسان تا حدود قرن 16-17 صرفا انگیزه های دینی و تبشیری است و این انگیزه ها در حوزه ترجمه قرآن هم انگیزه های حاکم هست. جدلی و تبشیری یعنی چی؟ تبشیری رو قبلا توضیحش رو دادیم، انگیزه هایی که صرفا با حمایت و جهت‌دهی کلیسا و تنها با انگیزه ضربه زدن به ساحت دین مقدس اسلام انجام می شد. جدلی هم همون مفهوم رو داره و دلالتش این هست که پژوهشی که با هدف جدلی انجام می شه به دنبال کشف حقیقت نیست و صرفا به دنبال این هست که حرف خودش رو به کرسی بنشاند و نقطه ضعف‌هایی رو برای طرف مقابلش بتراشد و ارائه بکند و حرف او رو خلاصه به حاشیه براند. اما این انگیزه ها به تدریج و همونطوری که انگیزه های خاورشناسی به خصوص از قرن 19 و 24 تحول شد و انگیزه های علمی و حق طلبانه جایگزین شد، انگیزه های جدلی و تبشیری هم تحول پیدا کرد و به انگیزه هایی با علاقه جهت شناخت اسلام تبدیل شد. یعنی ما در این یکی دو قرن اخیر به خصوص در قرن بیستم شاهد هستیم کسانی که به ترجمه قرآن روی میارند، بخش قابل توجهشون، نه همشون، باز چون در دوران معاصر هم اون انگیزه های جدلی و تبشیری حاکم هستش، اما عده قابل توجهی پیدا شدن که به سمت ترجمه قرآن آمدن، قرآن رو ترجمه کردند با انگیزه های علمی و گاه حق طلبانه. ما اگر تاریخچه ترجمه قرآن رو بخوایم بررسی بکنیم، نخستین ترجمه کامل به جامانده از قرآن مربوط به قرن 12 میلادی هست. قرن 12 تقریبا همزمان هست با پایان جنگ های صلیبی، جنگ های صلیبی که به اتمام رسید و کلیسا و غرب هدفشون رو در جنگ و خونریزی پیدا نکردن و نتونستن از این طریق اسلام رو مغلوب بکنند، به قول معروف سراغ فعالیت های فرهنگی آمدند و از جمله از نخستین کارهایی که انجام دادند اقدام به ترجمه قرآن بود. نخستین ترجمه کامل قرآن ترجمه یک کشیش غربی است به نام آقای رابرت کتونی. گاهی در منابع فارسیشون رو با ضبط‌های دیگر مثلا رابرت اهل کایتان یا رابرت کایتانی هم معرفی کرد. نکته مهم اینه که شخصی تأثیرگذار و مهم به نام آقای پتروس که از کشیشان و صاحب منصبان تأثیرگذار در کلیسای اون روز بوده، ایشون باعث و بانی این ترجمه هست. پتروس محترم که باز در منابع فارسی او رو به اسم پتروس عالی مقام یا پتروس جلیل هم معرفی کردن، ایشون آقای رابرت کتونی رو مجاب کرد و متقاعد کرد که دست به کار ترجمه قرآن بشه. و البته نکته قابل توجه اینه که کلیسا با اینکه این ترجمه کاملا محرف تحریف شده و متعصبانه بود، تا قرنها باز اجازه عمومی شدن اون رو نداد. در تاریخچه این ترجمه هست که تا حدود قرن 16 میلادی این ترجمه مخفی بود و کلیسا اون رو عمومی نمی کرد، اما با اختراع صنعت چاپ این ترجمه در اختیار خیلی از به اصطلاح غربی ها قرار گرفت. و نکته مهمی که اینجا هم ملاحظه میکنید اینه که این ترجمه علارغم همه نواقصش و یک جانب گراییش، مبنای ترجمه های بسیاری از مترجمان غربی بود و خیلی از مترجمان به جای اینکه مستقیم به خود قرآن مراجعه بکنند و قرآن رو از الفاظ عربی ترجمه بکنند به زبانهای دیگر اروپایی، قرآن رو بر مبنای ترجمه آقای رابرت کتونی به زبانهای دیگر ترجمه میکردن، هرچند که این ترجمه کاملا جدلی متعصبانه و تحریف شده بود.